بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ایشان فرمودن که نیاز به قوه لامسه برای جذب ملائم و دفع منافر هست در حیوان، و محل قوه لامسه هم جمیع بدن هست، و برهانی هم بر همین که قوه لامسه ساری در جمیع بدن است اقامه فرمودند. برخلاف سایر حواس که اونها محلشون جمیع بدن نیست، یه عضو خاصی است، مثلا محل قوه باصره ملتقى العصبتین یا روح بخاری در ملتقى العصبتین، محل قوه سامعه سماخ یا روح بخاری در سماخ و پرده گوشه، محل قوه شام باطن خیشوم یعنی اصل و اقصای بینی، و محل قوه زائقه هم جرم لسان و زبان هست، جسم زبان. حالا برای این که ما اون چه که از توضیح خارجی دیروز عرض کردیم کاملا مطابق با عبارت باشه و مسامحه‌ای در کار نباشه، اون شش محوری که در برهان دیروز نوشته‌ای رو خوندیم عرض کردیم، اون بند چهارمش رو نیاز به یه تکمیلی داره که عرض کردم برای که کاملا مطابق با عبارت باشه. اون بند چهارم که حالا از اول بخونم تا اون جایی که نیاز به تکمیل داره: نیز حامل قوه باصره روح بخاری در ملتقل عصبته این است که به لحاظ شفافیت با مدرک که انوار باشد سنخیت دارد، و حامل قوه سم روح در عصب سماخ است که به خاطر شفافیت با ماده اسوات یعنی هوا سنخیت دارد. از اینجا به بعدش نیاز به یه تکمیلی داره: و حامل قوه شم اقصای بینیست که با محل مشمومات یعنی بخارات در بینی سنخیت دارد. اینجوری باید تکمیل بشه: و حامل قوه زائقه، بله، حامل قوه شامه اقصای بینیست که با حامل مشمومات یعنی بخارات در بینی سنخیت دارد، و حامل قوه زائقه جرم زبان است که با حامل مطعومات یعنی آب دهان سنخیت دارد. بعدم که دیگه ادامش این بود که البته از نظر لطافت اول حس زائقه و شامه و بعد سم و بصر. خب حالا اون چه که در بحث امروز و در ادامه عبارت ایشون بهش پرداخته میشه چهار مطلب مطلب اول راجع به همین بحث دیروز و دغدغه‌ای است که مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه منعکس فرمودن که به جا و به حقم هست و راه حلی که مرحوم حاجی باز در حاشیه مطرح فرمودن ارائه فرمودن. مطلب اول راجع به همون بحث دیروز هست، یعنی راجع به این که ایشان برای هر یک از حواس از لامسه تا سمع و بصر یه محلی رو مطرح فرمودن، البته راجع به قوای مدرکه باطنه فرمودن محل ندارن چون مجردن. اون مطلب که حالا مرحوم علامه هم دغدغه‌شون هست در حاشیه این استش که صدر المتعلهین قدس سر رو حکمت متعالیه مطلق ادراکات رو مجرد میدونه، اهم از ادراکات ظاهری و باطنی. اینجوری نیست که فقط ادراکات باطنی رو مجرد بدونه و ادراکات ظاهری رو مادی بدونه، نه، مطلق ادراک مجرد است. اصلا ادراک در محدوده تجرد، در محیط تجرد تحقق پیدا میکنه، نه در محیط ماده، نه در محیط جسم. اینجوری نیستش که مدرک این صورتی باشه که در محل قوای حاسه حاصل میشه. مثلا فرض بفرمایید که صورتی که مثلا در جلیدیه مثلا که محل قوه باصره هست حاصل میشه از مرعی، این صورت مدرک نیست، چون این صورت مادیه. مدرک مجرده به نظر صدر المتعلهین. صورت مدرک برای باصره اون صورتی است که نفس به اذن الله تبارک و تعالی در سوق خودش که مماثل با صورت خارجی مرئی و مبصر است انشاء میکند و ایجاد میکنه، اون صورت مدرکه. البته شرط تحقق ابصار و انشاء صورت مرئی و مبصر، یک صورتی که مماثل با صورت خارجی اوست، مماثل با صورت مادی اوست، شرطش این استش که صورت مرئی و مبصر خارجی در جلیدیه در چشم حاصل بشه، پیدا بشه. این شرط ادراکه، نه خود ادراک. یعنی وقتی که صورت مرئی در جلیدیه در چشم حاصل شد، نفس این قدرت رو، این اقتدار رو پیدا میکند که به اذن الله تبارک و تعالی مثل همون صورت مرئی خارجی رو در سوق خودش و در وعاء خودش و در محیط خودش بیافریند. اون وقت ابصار دیدن محقق میشه. الان ببینید بحث ما در قوه لامسه است. مثلا وقتی که ما حرارت یه جسمی رو ادراک میکنیم، لمس میکنیم، مثلا دست میزنیم یه کتری داغ، حرارت کتری رو لمس میکنیم، احساس میکنیم، ادراک میکنیم. ادراک به این نیست که کیفیت حرارت برای دست ما حاصل بشه، که دستی که به کتری زدیم دست داغ بشه اون وقت بعد ما لمس بکنیم، نه، این شرط ادراکه. یه صورتی از همین کیفیت، از همین حرارت نفس ایجاد میکنه در سوق خودش، در محیط خودش، در وعاء خودش، اون وقت است که ادراک و لمس محقق میشه. و الا ما سوختن رو، گرم شدن رو احساس نمی کردیم، نمی فهمیدیم. همونطور که مثلا ممکن است کسی خواب باشه یا مثلا کسی رو بیهوشش کردن، دستش هم به سوزونن هیچ متوجه نمیشه، لمس نمیکنه، احساس نداره، ادراک نداره. این نظر صدرالمتألهینه که اصلا ادراک به طور کلی در محیط تجرد تحقق پیدا میکنه، نه در محیط عالم ماده. ادراک نشان تجرده. از پایین ترین مرتبه ادراک، ادراک لمسی باشه، اونجا تلیعه تجرده، یعنی نشعه تجرد، مرحله تجرد آغاز میشه تا بالاترین مرتبه ادراک تعقل باشه. اینها همه در محیط تجرد حاصل میشه و تحقق پیدا میکنه. ابدا در محیط عالم ماده، عالم جسم، ادراکی تحقق پیدا نمیکنه. و لذا هرچه ادراکات بشر، علوم بشری بیشتر پیشرفت بکند، عالم تجرد بیشتر تحکیم میشه و تثبیت میشه. لذا متدینین نباید وحشت داشته باشن از پیشرفت علوم، از پیشرفت علوم بشری و پیشبرد علوم بشری. هرچه بیشتر علم پیشرفت بکنه، ادراکات بشری جلوتر بره، پیش بره، نشان عالم تجرد بیشتر میشه و دلیل عالم تجرد بیشتر میشه و عالم تجرد بیشتر تثبیت میشه و تحکیم میشه. خب این نظر حکمت متعالیه است. کسی که با حکمت متعالیه دمخور هست و سر و کار داره، خب این رو به خوبی از حکمت متعالیه میفهمه که نظر صد متعالیه. ولیکن چطور ایشون برای و حالا طبق این نظر دیگه این محلهایی که در حکمت مشهور و حکمت مشا برای قوا مطرح میشه، مثلا همین ملتقى العصبتین یا جلیدیه چشم که محل قوه باصره تعیین میشه، نمیدونم عصب سماخ که محل قوه سامعه تعیین میشه و بقیه، اینا دیگه در حکمت متعالیه جای خودشون رو میدن به مظهر، جای خودشون رو میدن به مظاهر. یعنی دیگه چشم که آلت و ابزار و وسیله رؤیت و ابصار است، این دیگه محل قوه باصره نیست، میشه مظهر. فرق است بین محل و مظهر. مظهر مثل آینه که محل ظهور صورتی است که در آینه واقع میشه، نه اینکه محل اون صورت باشه، اون صورت محل نداره. این آینه محل اون اجزای اون شیشه که از اون آینه مثلا درست شده، محل اونهاست، نه محل صورت، مظهر صورته. اینا جای خودشون رو محال میدن به مظاهر. خب حالا با این حساب چطور ایشون فرمودن که این حواس هر کدوم یه محلی دارن؟ محل دارن یعنی مادی هن. این دغدغه ایست و مشکلی است که اشکالی است که علامه در حاشیه مطرح می‌فرمایند که این با مبانی خود حکمت متعالیه و صدر متعلین این حرفا ناسازگاره. ولیکن متعله سبزواری قدس سر رو در حاشیه در تعلیقه راه حلی ارائه فرمودن برای حل این مشکل، که دیگه با توجه به اون راه حل این مشکل حل میشه، رفت میشه. و اون این استش که مراد از مادی بودن حواس، قوای حسی نزد صدر المتعلهین، اشتراط به حضور ماده است. همینی که الان عرض کردم، اشاره کردم، میدونید فرق بین احساس و تخیل، فرق بین حس و تخیل به همون حضور و غیاب مدرک خارجی است در پیشگاه حواس. الان ببینید مادامی که الان ما برابر هم مقابل هم نشستیم و صورت هر کدام از ما در جلیدیه دیگری حاصل شده و داریم صورت یک دیگر رو ادراک میکنیم، این رو بهش میگن احساس، این ابصاره، این رؤیته، این دیدنه. اما همین که با هم خداحافظی کردیم و از هم جدا شدیم، دیگه اون ماده خارجی در پیشگاه حواس ظهور نداشت، یعنی دیگه صورت مرئی از جلیدیه دیگه رفت، ولیکن هنوز صورت یک دیگر را ادراک بکنیم، اون میشه تخیل. یعنی در مرتبه احساس ماده خارجی در پیشگاه حواس حاضره، اما در مرتبه تخیل ماده خارجی از پیشگاه حواس قایمه، مخفیست. همینی که الان اشاره کردم که شرط مثلا ادراک بصری و ابصار عبارت است از اینکه صورت اون مرئی در جلیدیه، در چشم که آلت ابصاره، وسیله ابصاره، حاصل بشه، یا مثلا صورت خارجی مسموع در عصب سماخ مثلا در احساس سمعی حاصل بشه. این همین اشتراط به حضور ماده. این که صدر متعالین محل برای اینها تعیین می‌فرمایند که حاکی از مادی بودن حواسه، می‌خوان اشاره بفرمان به همین اشتراط حضور ماده در احساس، حالا چه احساس لمسی، چه احساس بصری، چه سمعی، چه شمی، چه ذوقی. مثلا شرط این که ما حرارت یه جسمی رو احساس بکنیم و ادراک بکنیم و لمس بکنیم این استش که کیفیت حرارت، همون کیفیت حرارت خارجی که جسم داره، برای دست ما حاصل بشه. اما این کیفیت حرارتی که برای دست حاصل میشه، این مدرک نیست، این ملموس نیست. مدرک اون صورتی است که از این کیفیت حرارت نفس به اذن الله تبارک و تعالی در سوق خودش و محیط خودش انشاء میکنه و ایجاد میکنه. این راه حلی است که متعلق سبزه. و لذا ایشون میفرمایند که اگر کسی اینجور بگه که چون آخه ادراکات جزئی اعم از ادراک ظاهری و ادراک باطنی، اینها تجردشون تجرد مثالیه دیگه، اینها از موجودات عالم مثال به حساب میان، نه تجرد عقلی، تجرد تام که نیست دیگه، یعنی تجرد از ماده هست ولی تجرد از مقدار و شکل نداره. ایشون میفرمان که اگر کسی اینجور بگه خوبه، بگه که این ادراکات حسی اینها از عالم هورقلیا یا هورقلیا، از این عالمه، و ادراکات باطنی اونها از عالم مثاله. به خاطر همین اشتراط به حضور ماده که ادراکات حسی دارن. این کار خوبی اگر کسی این کار رو بکنه و اگر کسی اینجور بگه خوب گفته. گرچه نزد حکمای فرس یعنی فهلویین که حکمای قدیم ایران باشن، هورقلیا همون عالم مثاله یا سماوات عالم مثاله، چون عالم مثال هم برای خودش سماواتی داره، سماع و عرضی داره. هر موجودی که در عالم ماده و طبیعت هست یه صورت مثالی در عالم مثال داره. اما در این حال اگر کسی این وضع اصطلاح رو در اینجا بکنه، کار خوبی کرده. این مطلب اول بود از چهار مطلب که تمام شد. از سالی چی می‌خواستید بپرسید؟ خب حالا لفظ که اینجا دعوا بر سر لفظ نیست، میتونیم بگیم مراد از محل مظهر. نه اصلا صحبت از مادی بودن اینهاست که آیا اینا واقعا مادی هستن، اینجوری مثلا از ظاهر عبارت استفاده میشه. حالا ولو از همون لفظ محلی که ایشون فرمودن، با این راه حل مشکل حل میشه. چی بود؟ بسیار خوب. اما حضور چی؟ حضور چی؟ بله حضور بود، اما حضور موجود مادی یا موجود مجرد؟ نه اصلا نظر ایشون این است، نظر حکمت متعالیه اینه که ادراک اصلا در محیط عالم طبیعت نیست، توجه موجود مادی، ما دنبال مدرک و مدرک در محدوده مادیات نباید. لذا ایشون هم اصلا عالم ماده رو از مراتب علم به حساب نمی آوردن، که اینم خودش بازی بحثی بود، داستانی بود. این مطلب اول. مطلب دوم مطلبی است که ایشان در دو نظر گاهی مختلف بود. نه اون با اون که ایشون باز عالم ماده رو از مراتب علم حساب روی حساب دیگری بود، کاری الان با اون حساب نداره. مطلب دوم مطلبی است که در اواخر فصل چهارم باب دوم همین سفر چهارم همین جلد ایشون از شیخ نقل کردن، که حالا دوباره باز در اینجا تکرار میشه، و اون این است، حالا با کتاب ما صفحه 55 با این نسخه که ما داریم، و اون این استش که بعضی ها لامسه رو جنس برای چهار نوع میدونن. اینجوری نیست که مثلا لمس یه نوع باشه، نه، جنس برای چهار نوع یا پنج نوع. چهار نوعشو قبلا ایشون از شیخ نقل کردن، حالا بعضی هم یه نوع پنجمی اضافه کردن که الان در اینجا ایشون اشاره می فرماین. یه نوع لامسه مربوط به ادراک هار رو بارده، یعنی گرم و سرد. یه نوع لامسه داریم که گرمی و سردی رو ادراک می‌کنه. یه نوع لامسه مربوط به ادراک و لمس رطب و یابسه، تر و خشک. یه نوع مربوط به ادراک صلب و لینه، یعنی محکم و نرم. یه نوع مربوط به ادراک املس و خشنه، املس یعنی لطیف. این چهار نوع که قبلا هم از شیخ نقل کردن، و نوع پنجمی هم در اینجا میفرمان بعضی اضافه کردن که مربوط به ادراک ثقیل و خفیفه، یعنی سنگین و سبک. که پس بنابراین ما چهار یا پنج نوع لامسه داریم. اینم مطلب دومه که البته مطلب جدیدی نبود و عمدتاً تکراری بود، چون قبلا گذشته بود در اواخر فصل چهارم از باب دوم همین سفر و همین جا. این هم مطلب دوم. مطلب سوم و همچنین مطلب چهارم هم که بعدا خواهد آمد، هر دو مربوط میشه به اشکال به قوه لامسه. یعنی هم مطلب سوم درش یه اشکال راجع به قوه لامسه مطرح میشه و جواب داده میشه، و هم مطلب چهارم اینجوریه. یه اشکالی مربوط به قوه لامسه است، و اون اینه که خب شرط ادراک لمسی تحقق کیفیت خارجی و کیفیت ملموس است برای محل قوه لامسه یا مظهر قوه لامسه به تعبیر دقیق تر طبق نظر صدر المتعلم که بدن باشه. یعنی مثلا این حرارتی که مثلا کتری داره وقتی داغه، این تا برای دست من پیدا نشه که ادراک لمسی و ادراک حرارت و این که بفهمم این کتری داغه که برای من پیدا نمیشه، حاصل نمیشه. خب اگر این دست بخواهد کیفیت حرارت کتری براش حاصل بشه، خودش باید حرارت نداشته باشه. اگر خودش حرارت داشته باشه که از حرارت کتری منفعل نمیشه، متأثر نمیشه. حالا ما حرارت رو میگیم، بقیه کیفیات ملموس هم همینجور دیگه. بقیه کیفیات ملموس هم برودت، رطوبت، یبوست، همه اینا. و حال اون که در بدن حیوان و انسان همه این کیفیات هست دیگه، به خاطری که بدن حیوان و انسان مرکب از عناصر دیگه، هر کدام از عناصر هم یک کیفیتی دارن دیگه، آتش، حرارت. بنابراین بدن حیوان و انسان حرارت داره خودش، و وقتی خودش حرارت داره که دیگه نمیتونه از حرارت جسم خارجی متأثر بشه و منفعل بشه، و تا اون کیفیت حرارت جسم خارجی هم برای این دست حاصل نشه، لمس و ادراک لمسی تحقق پیدا نمی کنه. چون شرط ادراک حصول اون کیفیت خارجی است برای آلت ادراک و وسیله ادراک و محل و مظهر ادراک، که حالا در ادراک لمسی بدن باشه، مثلا دست باشه. این یه اشکال و مشکلی راجع به ادراک لمسی و قوه لامسه است که ایشون در جلد نهم هم حالا با آدرس صفحه‌ای که عرض خواهیم کرد باز همین اشکال رو مطرح کردن و بهش اشاره فرمودن. خب حل این مشکل چیه و جواب از این اشکال چیه؟ که مطلب سوم فقط طرح اشکال نیست، اشکال با جواب هر دو مطرح میشه. ایشون می‌فرمایند که شرط ادراک تحقق اون کیفیت خارجی است برای آلت ادراک، برای محل قوه مدرکه یا مظهر قوه مدرکه. بله این شرط ادراک. ولیکن انفعال این آلت ادراک و محل ادراک از کیفیت خارجی، خلو این محل و این آلت از جنس اون کیفیت نیست، بلکه خلو از نوع اون کیفیت و ضدش هست. ببینید اگر دست بخواد از حرارت کتری، حرارت آب، حرارت جسم منفعل بشه و متأثر بشه، لازم نیست که این دست از جنس حرارت به طور کلی خالی باشه، هیچ حرارتی دست نداشته باشه. نه، از نوع اون حرارت جسم و همچنین ضدش باید خالی باشه. اگر از نوع اون حرارت و ضدش خالی بود، این منفعل میشه و متأثر میشه از اون حرارت جسم و ادراک محقق میشه، لمس محقق میشه. و چون مزاج بدن حیوان و انسان معتدله، اعتدال داره، یعنی مثلا حرارتی که در مزاج و بدن حیوان و انسان هست، این سرعت و شدتش به واسطه برودت هوا شکسته شده، اعتدال پیدا کرده، و برعکس اون برودتی که هوا داره، سرعتش به واسطه حرارت آتش در هم شکسته شده، و همینجور رطوبت و یبوست. این مزاج چون اعتدال داره، به منزله این است که حرارت نداره، به منزله این است که برودت نداره، به منزله این است که رطوبت نداره، به منزله این است که یبوست نداره. مثل آب ولرم، آب ولرم چطور نه گرم و نه سرد، هم از گرما متأثر میشه هم از سرما، اما مثلا آبی که خودش گرمه دیگه معنا نداره گرم بشه، اما آب ولرم هم گرم میشه هم سرد میشه. بنابراین مزاج بدن حیوان و انسان از جنس حرارت خالی نیست، اما اون نوع حرارت جسم ملموس رو نداره، این حرارتی که الان کتری داره، آب داره، این نوع حرارت رو مزاج نداره، جنس حرارت رو داره، اصلش رو داره، یه نوع دیگه ای از حرارت داره که نوع معتدلش باشه، نوع ولرمش باشه. و لذا متأثر میشه با این که مثلا از جنس حرارت خالی نیست بدن حیوان و انسان، از کیفیت حرارت جسم ملموس، از کیفیت ملموس متأثر میشه، منفعل میشه، شرط ادراک تحقق پیدا میکنه و ادراک لمسی محقق میشه. چرا؟ چون نوع اون حرارت ملموس و همچنین ضدش رو نداره، یعنی نه گرم نه سرد، نه گرم نه سرد، اعتدال داره، معتدل است. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. بله؟ یعنی اگر مثلا حرارت معتدل باشه، بله دیگه. حالا مرحوم علامه در حاشیه میفرماین، ایشون فرمایش دیگه ای دارن، ایشون میگن اصلا این اشکال وارد نیست، اون چه که یعنی لازم نیست برای ادراک مثلا حرارت دست ما بدن ما حرارت نداشته باشه، اون چه که لازمه در ادراک حرارت، ادراک لمسی، اختلاف در مقدار حرارته، یعنی مثلا حرارت اون جسمی که میخواد ادراک کنه یا بیشتر باشه از حرارت بدن یا کمتر، لازم نیست بدن حرارت نداشته باشه. والا اگر مثلا اون میزان 37 درجه حرارتی که بدن داره، اون میزان رو دیگه بدن ادراک نمی کنه، لمس نمی کنه، اما بیشتر از 37 درجه یا کمتر رو ادراک می کنه. همینطوری هم هست، بدن مرتبه نازله نفس، اما خب بالاخره اینا شرط ادراک که این هست دیگه، بالاخره همون مرتبه نازله که میفرمایید در مرتبه نازله این ابتلاعات هست، بالاخره اینها باید حل بشه. نو حالا علامه میفرمان نه، مثلا همون نه که جنس بدون نوع، اون نوع جسم، خب اگر یکی یکی هیچ، اگر یکی یکی پس بنابراین دیگه فرمایش علامه فرمایش تازه‌ای نیست. بله، او که جنس اصلا بدون نوع تحقق نداره دیگه، در قالب همون نوع معتدلشه. مطلب چهارم که آخرین مطلب، باز یه اشکال و جواب راجع به همین قوه لامسه است که حالا اشکالش رو مطرح میکنیم تا ببینه حالا تا کجا عبارتش هم میتونیم بخونیم تا برسه به جوابش انشالله فردا. اون اشکال اینه که ما لمس حیوانات رو، ادراک لمسی در حیوانات رو از دو راه کشف میکنیم، یکی از راه مشاهده، یکی از راه برهان عقلی. ما از کجا میفهمیم حیوان ادراک لمسی داره؟ به خاطر این که حرکت ارادی حیوان رو میبینیم، میبینیم حیوان با اراده خودش حرکت میکنه، این معلوم میشه ادراک لمسی داره. مثلا تا حیوان یه چیزی رو لمس نکنه، مثلا سردش نباشه از جای به جای دیگه نمیره، گرمش نباشه از جای به جای دیگه نمیره. حتی حیوانات ناقصه مثل حیوانات دریایی، مثل اسفنج، مثل صدف، حتی اینها هم ما میبینیم که انقباض و انبساط ارادی دارن. ارادی یعنی بدون که کسی اونا رو مثلا تحریک بکند، خودشون میبینی که انقباض پیدا میکنن، انبساط. ما از راه مشاهده حرکت ارادی حیوانات ادراک لمسی حیوانات رو کشف میکنیم. خب همین معنا در نباتات و جمادات هم هست، سنگ مگر خود به خود از بالا به طرف پایین نمیاد؟ آتش مگر خود به خود از پایین به بالا نمیره؟ حتی اگر یه شمعی رو شما سرازیر بکنی، یه مقدار که این شعله های آتش به طرف پایین آمد، دوباره باز خود به خود برمیگرده به طرف بالا. این مثلا در جمادات و عناصر. در نباتات یه گیاه، یه درخت در حال رشد وقتی به یه مانعی برخورد پیدا میکنه، جهتشو عوض میکنه بدون اینکه کسی هولش بده خودش. یا مثلا این گلها و گیاهانی که در آپارتمانها که نور نداره، نور خورشید نیست، یا مثلا در این پاسیوها که تاریک نور خورشید نیست، میبینی که این درخت و این گیاه از سایه به طرف نور راهش رو کج میکنه و عوض میکنه، جهتش رو عوض میکنه. پس بنابراین این مشاهده حرکتی، حرکت خود به خودی که ما از حیوانات میکنیم و بر اساس اون حکم میکنیم به ادراک لمسی در حیوانات، در نباتات و عناصر هم هست. وجه عقلی هم که برای ادراک لمسی در حیوان بیان شد، اونم در نباتات جاریه، که وجه عقلی این بود که برای جذب ملایم و دفع منافر قوه لامسه در حیوان لازمه، که حیوان بتونه منافعش رو جلب کنه، بتونه مزارش رو دفع بکنه، باید ادراک لمسی داشته باشه. خب نباتات هم همینجوری، اونام برای جذب ملائمشون و دفع منافرشون نیاز به ادراک لمسی دارن. پس چرا ما به تحقق ادراک لمسی در حیوان حکم میکنیم ولی در نبات و عنصر حکم نمیکنیم؟ اینم اشکالی که در مطلب چهارم مطرح میشه. تا حالا برسیم به پاسخ و جوابش. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و من الناس من زعم ان قوة اللمس انواع اربعه. بعضی از علما، بعضی ها گمان کردن، بر این اعتقاد هستن که قوه لامسه جنسیه که چهار نوع داره، چهار نوع. الحاکمت و بین الهار و البارد، بین گرم و سرد، و الحاکمت و بین الرطب و الیابس، تر و خشک، و الحاکمت و بین السلب و اللین، محکم و نرم، و الحاکمت و بین الاملس و الخشن، لطیف و خشن. این چهار تا. و زاد بعضهم الحاکمت بین السقیل و الخفیف. بعضی هم نوع پنجمی اضافه کردن که حکم بین ثقیل و خفیف میکنه. فیکون و خمس انواع، بنابراین لمس میشه پنج نوع. بعد صدر المتعلهین میفرماین که وقد مر وجه الانحلال لما ذکروه. میفرماین که وجه تقسیم به این چهار نوع گذشته و حال اون که چنین چیزی نگذشته. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان چنین مطلبی رو صدر المتعلهین قبلا نفرمودن و در هیچ جای اسفارم نیست. مرحوم حاجی میفرمان اون چه که قبلا گذشته همون نقلی است که از شیخ شده، که بعضی قوه لامسه رو چهار نوع میدونن، فقط این در این کتاب گذشته. این مطلب. و علم ان من خواص کل قوه حساسه ان يكون حاملها و ان كان من جنس ما تدركه خاليا في ذاته عن صوره الكيفيات التي ادركت القوه حتى ينفعل عن تلك الصوره. از خواص هر حسی که حالا بحث ما در لامسه است، اینه که محل اون قوه یا به تعبیر دقیق‌تر مظهرش، آلتش، وسیلش، هرچند از جنس همون مدرک هست، محل از جنس همون مدرکه، یعنی از جنس عناصره دیگه که دیروز هم گفتیم از جنس جسمه. دیروز ایشون فرمودن که مدرک دائما از جنس مدرکه. مثلا چشم یا گوش یا بینی یا عرض میکنم که زبان یا کل بدن حیوان و انسان، گرچه از جنس و عنصر و جسمه، اما از خواصش اینه که خالیان فی ذاتهی عن صورت الکیفیات التی ادرکتها القوه، اما از خواصش، از شرایطش اینه که خودش خالی باشه، یعنی اون محل خالی باشه از صورت کیفیتی که قوه حاسه اون کیفیت رو ادراک میکنه، یعنی دست خودش حرارت نداشته باشه تا بتونه حرارت جسم رو لمس بکنه و ادراک بکنه. حتی ینفعل عن تلک الصوره، خب دست باید حرارت نداشته باشه تا از حرارت آب و کتری و جسم منفعل بشه و متأثر بشه. خب حالا یک کسی بگه که چرا اصلا باید اون کیفیت حرارت جسم برای دست پیدا بشه تا لمس محقق بشه؟ شما که اصلا ادراک رو در محیط نفس، در محیط تجرد قائلید، اصلا همین فرمایشی که ایشون فرمودن، اصلا ما چه کار داریم، اصلا چه کار داریم حرارت جسم برای دست اصلا حاصل نشه ولی ما بتونیم حرارت جسم رو بفهمیم؟ چرا؟ چون بناس ادراک به این باشه که صورت حرارت اون مماثل با همون حرارت خارجی جسم در سقع نفس توسط نفس آفریده بشه و مجردم است تا ادراک محقق بشه. ایشون فرمان نه، بالاخره یه حساب کتابی داره آخه. ادراک چون از اینجا میخواد باشه، شرط ادراک اینه که اول اون صورت برای این محل و این آلت تحقق پیدا بکنه، حاصل بشه، تا نفس آماده بشه برای پرواز، تا نفس آماده بشه برای اینکه مثل همین صورت کیفیتی رو که برای دست پیدا شده، کیفیت حرارت، در سقع خودش بیافریند به اذن الله تا ادراک و لمس محقق بشه. چرا باید نفس منفعل بشه؟ فإنه علت انفعال، چرا باید منفعل بشه؟ فإنه آلت الادراک ما لم یتکیف به کیفیت المدرک لم یقع ادراک القوه به صورت تلک الکیفیه، چون آلت ادراک همون حامل قوه حاسه، محل قوه حاسه، بدن، مادامی که متکیف نشه به کیفیت مدرک خارجی، یعنی همون حرارت جسم رو، همون حرارت خارجی جسم برای دست پیدا نشه، لم یقع ادراک القوه به صورت تلک الکیفیه، قوه لامسه نمیتونه ادراک بکند صورت اون کیفیت رو، یعنی انشا بکند اون رو و بعدم ادراک بکند، اول بیافریند در سوق خودش و بعد ادراک بکند. و ان کان الحاصل فی الاله غیر از صورت الحاضرت للقوه، گرچه اون صورتی که حاصل میشه در آلت که همون صورت کیفیت خارجی است، غیر از اون صورتی است که انشا میشه توسط قوه و حاضر برای قوه و مدرکه. چرا غیر از اونه؟ لأن هذه خارجیت مادیت و تلک ذهنیت ادراکیت، چون اون صورت کیفیتی که برای آلت و محل قوه حاصل میشه، او در خارج از وجود انسان، در خارج از محیط نفس و مادیه، اما اون صورتی که توسط قوه انشا میشه و برای او حاضر میشه، اون ذهنیه، یعنی نفسیه و ادراکیه. ادراکیه یعنی مجرده، تجردیه، ادراک در محیط تجرده. فإن المدرك للحرارة والبرودة مثلا یجب الا یکون موصوفا بهما، این فإن دیگه باز تعلیل برای اون خالیان فی ذاته هست، که محل ادراک باید خالی باشه از کیفیت مدرک خارجی. چرا؟ به خاطر این که مدرک حرارت و برودت، مثلا که حرارت و برودت دو تا از کیفیات ملموس است، به عنوان مثال این که همون عرض میکنم بدن باشه، چون محل قوه لامسه تمام بدنه، یجب الله یکون موصوفا به ما، لازم است که خودش متصف به حرارت و برودت نباشه تا بتونه منفعل بشه از حرارت و برودت خارجی جسم. فیرد الاشکال فی باب اللمس، طبق این حساب، روی این حساب یه اشکالی در مورد قوه لامسه وارد میشه که ما اینجا یادداشت کردیم راجع جلد 9 اسفار با نسخه خودمون صفحه 107. چرا اشکال پیدا میشه؟ لأن العضو اللامسه غیر خالیت عن هذه الکیفیات اللمسیه، چون بدن که عضو لامسه و آلت لمسه و محل قوه لامسه هست یا مظهره، خالی از کیفیات ملموسه نیست. بالاخره این بدن ترکیب از عناصر پیدا کرده، عناصر هم هر کدوم یک کیفیتی دارن، پس این کیفیات در بدن هست. لکن نا نقول، لکن ما در جواب این اشکال اینطور میگیم، هذه القاعده تو لا تقتضی الا یکون لمحل الادراک حظ اصلا من جنس ما یدرکه. این قاعده، این قاعده ای که همین اول گفتیم که از خواص هر قوه حساسی این است که محلش خالی باشه از صورت کیفیتی که قوه اون کیفیت رو ادراک میکنه، این قاعده مستلزم این نیست که محل ادراک یا مظهر ادراک هیچ بهره‌ای حتی از جنس اون کیفیتی که اون رو ادراک میکنه هم نداشته باشه. نه، بل یقتضی ان یکون خالیا ان نوع ما یدرکه و ان ضده، بلکه مستلزم این است که خالی باشه از نوع اون کیفیتی که ادراک میکنه و همچنین از ضد اون نوع. این نوع، این حرارتی که الان آب داره که ما میفهمیم، این رو باید بدن نداشته باشه، اما نه اینکه اصلا جنس حرارت رو هم ولو در قالب یه نوع معتدل هم نداشته باشه و همچنین ضد این حرارت رو، چون اگر ضد این هم داشته باشه که باز ضد که ضد رو نمیپذیره که. والمعتدل الفاطر الکیفیت المتوسطه بین الاطراف لقصورها و ضعفها به منزلت الخالی عن الانواع کالماء الفاطر فانه کاللاهار و اللابارد. مزاج و بدن حیوان که معتدله و فطور کیفیت داره، یعنی اون صورت و شدت کیفیت عناصر درش در هم شکسته شده، رقیق شده و متوسط بین اطرافه، یعنی یک مزاج، مزاج بدن حیوان انسان متوسط بین کیفیات عناصره، اون به خاطر قصور و فتور و سستی و ضعفی که پیدا کرده به منزله خالی از همه این انواع کیفیات، یعنی دیگه نه حرارت داره، نه برودت، نه رطوبت، نه یبوست. کلماء الفاطر مثل آب ولر میمونه، فانه کلاهار و لابارد، ماء ولر مثل اینه که اصلا نه حرارت داره و نه برودت. ولهازا یقبل کلا من الطرفین به سرعتن، به خاطر همین ماء فاطر هر کدام از حرارت و برودت رو به سرعت قبول میکنه و میپذیره. حالا این رو ما از خارج بهش اشاره نکردیم و نکته مهمی هم از این نیم جمله، این جمله نصف سطر که فل اقرب و علل اعتدال اشد و ادراکن، هرچه اعتدال مزاج و صحت مزاج انسان بیشتر باشه ادراکات حسیش قوی تره، چشمش بهتر میبینه، گوشش بهتر میشنوه، هرچی صحت مزاج و اعتدال مزاج بیشتر باشه. خب اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم، ولکه ان تقول، بعضی از آیون میفرمایند که درس دارن بعد از این مباحثه ما، حالا ما تا آخر صفحه